بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در میان اعضا و جوارح انسان، زبان جایگاه ویژه ای داره. مرز بین کفر و ایمان، مرز بین حق و باطل، مرز بین نور و ظلمت. وجود مبارک رسول خدا استقامت ایمان رو منوط به استقامت زبان میدانه. لا یستقیم و ایمان و عبدن حتی یستقیم لسانه. ساختمان ایمان قلب انسان استوار نمیشه، با بنیان نمیشه، قوی و محکم نمیشه مگر زبان او استوار بشه. استواری زبان به فرموده امام چهارم علیه السلام به اینه که همه جا و نزد همه کس گفتار زبان گفتار حق باشه، گفتار درست باشه، گفتار صحیح باشه. گفتار درست و گفتار صحیح اون گفتاریه که به حقیقت نه به ظاهر به نفع انسان و به نفع دیگرانه. به اندازه ای کتاب خدا قرآن مجید نسبت به گفتار زبان عنایت داره که گاهی امر به سلامت زبان رو، فرمان به درستی زبان رو همراه با واجبات الهی همراه با مسائل بسیار مهم اجتماعی و خانوادگی در یک آیه ذکر کرده. یعنی قرآن مجید گاهی در یک آیه به مهمترین مسائل الهی، انسانی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی اشاره میکنه، در کنار این مسائل گفتار زبان رو مطرح میکنه. برای نمونه به دو آیه از این نوع آیات قرآن کریم عنایت کنید. برای خود من که این دو آیه بسیار مهمه از نظر رده‌بندی مطالب و مطرح کردن گفتار زبان، ان شاء الله که برای شما بزرگواران هم اون جلوه عظمتش رو و بزرگیش رو و ارزشش رو این دعایه نشون بده. اما یک آیه در سوره مبارکه نساء، آیه پنجم سوره نساء، به تمام مردم قرآن کریم در این آیه خطاب میکنه: ولا تؤتوا، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. مال و ثروتتون رو که پروردگار شما، خدای شما، مایه قوام زندگی شما و برپایی حیات شما قرار داده، در اختیار سبک مغزان قرار ندهید. نباید ثروت خدادادی شما و اموال شما، چه اموال دولتی چه اموال غیر دولتی، چه اموال در سطح گسترده و چه اموال در اندازه کم، در اختیار سبک مغزان قرار بگیره. سبک مغزانی که قدرت ارزیابی نسبت به مالو ندارن، فهم هزینه کردن مالو ندارن، اولویتها رو در خرج نمیشناسن و درک نمی کنن و نمی فهمن. این اموالی که برای قوام زندگی و برپایی حیات شماست، اگر دست سبک مغزان قرار بگیره بیهوده مصرف میشه، به باطل هزینه میشه، اشتباه هزینه میشه، غلط هزینه میشه، اون وقت دیگه ساختمان زندگی شما قوام پیدا نمی کنه، به هم می ریزه. فساد ایجاد میشه، فقر و غنا درست میشه، امتیاز طبقاتی پیدا میشه. به جای اینکه پول برای یک ملت، برای جامعه، برای شهر، برای یک خانواده در محل صحیح خودش هزینه بشه، در برنامه های نامناسب هزینه میشه. شما مردم مؤمن، شما جامعه اسلامی، شما دولت اسلامی باید مواظب باشید که ثروت رو در اختیار که قرار میدهید، پولو به دست کی میسپارید، معدن رو به کی میسپارید، برنامه های مادی رو به عهده چه کسی میگذارید. سبک مغز احمق چه میدانه که این ثروت خدا داده رو کجا هزینه کنه؟ تبذیر میکنه، اسراف میکنه، مصرف غلط میکنه، بی جا خرج میکنه، کارش به ضرر خانوادتونه، به ضرر شهرتونه، به ضرر استانتونه، به ضرر یه مملکته. خب سبک مغزان جامعه چی کار بکن؟ باید محروم باشن؟ هیچی در اختیارشون نباشه؟ قرآن میگه نه، سبک مغز نباید محروم باشه، نباید ممنوع از نعمت الهی باشه. بر شما وظیفه لازمه. حالا این سبک مغز در فضای خانوادتونه، در میان اقوامتونه، تعداد زیادی در استانتونه، در کشور، پولی که دست مردم عاقله، دست فرد خردمنده. قرآن مجید می‌فرماید ورزقوهم فیها. شما وظیفه دارید خزینه خورد و خوراک سبک مغزان رو تأمین کنید، در حد همون سبک مغزان، در حد همون کسانی که کم خردن، در حد همون کسانی که قدرت ارزیابی ندارن که با پول چی کار بکنن. اونایی که قدرت ارزیابی دارن با پول کم کارهای مثبت سنگینی ممکنه انجام بدن برای دنیا و آخرت خودشون و برای دنیا و آخرت مردم. ورزقوهم فیها، به قول معروف نونشونو در حد خودشون بدین، شکمشونو در حد خودشون سیر کنید. این یک وظیفه. وظیفه واجب دیگرتون در حق سبک مغزان جامعه، اونایی که ارزیاب صحیح برای هزینه درست نیستن، وکسو لباس بهشون بپوشونید، اما کلید مالو بهشون ندید. صندوق ثروت خانه و کارخانه و بیت المال رو در اختیارشون نگذارید و الا شما هم در گناه اونها، در اسراف اونها، در تبذیر اونها، در غلط خرج کردن اونها قیامت شریک جرم خواهید. ظاهرن از امام باقر می پرسن سبک مغز شما به کی می؟ حضرت می فرماید در یه مرحله ما سبک مغز به قمارباز مشروب خور می و به عبارت کلی تر به گناهکار می گی، اونی که تقوا رو مراعات نمی کنه، اونی که حقایق رو مراعات نمی کنه سبک مغزه. یه دولت ممکنه سبک مغز باشه، یه دولت، خیلی دولت ها در دنیا الان رؤساشون مشروب خورن و قمارهای سنگین میکنن، گاهی حاضرن یک کشور رو در قمار ببازن. فرهنگ یه ملت رو در قمار ببازن. امام باقر میگه یک جامعه حق نداره مال رو در اختیار اینها بگذاره طبق قرآن. ثروت نباید دست شاهان باشه، ثروت نباید دست بیدین ها باشه، ثروت نباید دست مشروب خور و قمارباز و گناهکار حرفه‌ای باشه. خب معلومه ثروت رو چی کار میکنه. اینا رو قرآن میگه سبک مغز، سفیه. ممکنه خیلی هم درس خونده باشن ولی باز از نظر قرآن سفیه. الان چند درصد از ثروت کره زمین دست رئیس جمهور آمریکاست؟ چیکار میکنه این ثروت؟ بخشیشو خرج کشتن بیگناهان در انواع کشورها میکنه، بخشیشو خرج ایشونوش شبانه کاخ سفید میکن. 200 میلیون دلارشو طبق خبرگزاری های رسمی برای مخارج انتخاباتش خرج میکنه که نباید این مدیر باشه، این سفیه بیخرد. و این گرگ بیخبر، خب در اشل کوچیکش هم در همه کشورها باید این رعایت بشه. اما خدا میگه گرسنه و برهنم نمونم، در حد شکم بهشون بدین، اونم از مالی که من ملک اغلا میدونم. چون آیه می فرماید ولا تو اموال لکم، مال مال شما خردمندانه، از سفها التی جعل الله لکم قیامن یا قیامن لکم. ثروت از جانب خدا ملک خردمندانه، پول باید دست امیرالمؤمنین باشه، ثروت جهان باید دست مردم شایسته پاک و خردمند باشه. امام صادق در یه روایت می‌فرماین وای بر فرهنگ الهی در کره زمین روزی که ثروت به دست بیخردان بیدین سبک مغز قرار بگیر. اگه از ابتدا جامعه بیدار بود نمی گذاشت پول دست بیخردان باشه. 25 سال پیش 50 میلیارد دلار این مملکت تو حسابای پسر پهلوی در بانکای خارج قرار نمی گرفت. بانگام یه دلارشو بر نگردوندن، تمامشو خوردن. این حرف قرآن. در یه شهرم همینطور بیخبران بیخرد نباید ثروت در اختیارشون باشه، چون اونا سواره، قاطره، شموشه، شهوتن به فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، و این قاطر دهن بند نداره، فقط میتازه میتازه. عقیل محاسن سفید پیرمرد کور که بسیار انسان بزرگوار بود و این داستانی که نقل میکنن، بلند شد رفت شام پیش معاویه و درخواست کمک کرد، تهمتی است که دشمنان برای لکه‌دار کردن خاندان اهل بیت به او زدن. عقیل آدم بیخردی نبود که برای یه شکم سیر کردن بره پیش دشمن خدا گردن کج کنه. عقیل سختی میکشه، صبر میکرد. فقط یه بار به قول خودش وضع اقتصادیش کارد به استخونش رساند، دید داداشش هم رئیس جمهور مملکت شد، خزانه کشورم در اختیار برادرش. اساسنان اومد پیش امیرالمؤمنین، گفت برادر، حاکم کشوری، رئیس جمهور مملکتی، به منم داری حقوق مسکین بودن میدی. مسکین از نظر قرآن یعنی از کار افتاده، دوتا چشمش کور شده بود، قوای بدن ضعیف شده بود، پیر بود، نمیتونست کار بکنه. گفت این حقوقی که به من میدی از نظر قرآنم حقه، یه مقدار من در مزیقم، نگفت صبحونم لنگه، نهارم لنگه، اگر میشه به حقوق من اضافه کن. فرمودن عقیل، اگه برای سخت نیست، مشکلی، بعد از نماز عشا بیا پیش من، الان که ظهره، بعد از ظهر. گفت باش. نماز عشا تموم شد، امیرالمؤمنین خانه نشست، وعده داده عقیل بیاد، عقیل اومد. چی میخوای برادرم؟ گفت علی جان، در مزیقم، حقوق من یه مقدار اضافه. فرمود عقیل، دستتو بده تو دست من. دست عقیلو گرفت، فرمود داریم از پله‌های پشت بوم میریم بالا، مواظب باش. اووردش بالا پشت بوم، اووردش لب پشت بوم، و بیش. خدا امیرالمؤمنین هم نشست. این رو اهل تسنن، دانشمندان عالم بزرگوارشون نقل کردن. فرمود عقیل لب پشتمون دوتایمون نشستیم، هم رئیس جمهور هم تو که داداشش. عقیل جان روبروی ما بازار کوفه است، متوجهی داداش؟ گفت بله علی جان. فرمود بازار خیلی از چشم انداز من دور نیست، من بازار رو کاملا میبینم، بازار تعطیله، مغازه ها رو بستن و رفتن، شما برو پایین، برو بازار، در هر مغازه ای رو دلت میخواد باز کن، با خودت یه گونی هم ببر، از داخل مغازه پول میخوای برداری بردار، جنس میخوای برداری بردار، مواد غذایی میخوای برداری بردار. من رو پشت بوم میشینم نگاه میکنم، میپام تا تو گونی رو پر بکنی بذاری رو کولت ببری، در حال پر کردن جنس اگر دیدم داروغه پاسبان شبگرد داره میاد ندا میدم فرار کن. عقیل یکی خورد، خیلی براش سنگین اومد، به امیرالمومنین گفت امرتنی به سرقه؟ علی جان تو علی هستی؟ تو وصی پیغمبری؟ تو برحقی؟ تو امامی؟ من رو فرمان دزدی میدی؟ فرمود داداش، برادر، من دارم به تو فرمان میدم یه دونه مغازه رو به دوز. تو امرو بعد از ظهر اومدی به من میگی از بیت المال یه مملکت به دوزدم و به تو بدم چون داداشمی؟ پولو من بدم به تو با زن و بچت خوش زندگی کنی، جهنمش و قیامت من برم؟ اگر عقیل خزانه پرتر شد و حقوق همه رو اضافه کردم، حقی که به حقوق تو هم اضافه کنم، فعلا من اضافه حقوق نمیتونم بدم، مگه از حق مملکت سرقت کنم بیریزم تو جیب تو چون داداشمی؟ حکومت باید دست علی باشه، پول باید دست علی باشه، علی در حکومت عدالت رو نسبت به همه رعایت میکنه، علی در خرج کردن پول خردمنده، پول باید دست اونایی باشه که اخلاق یوسفو دارن، 7 سال قحطی کشور رو بچرخونن بدون اینکه چیزی از زندگی کسی کم بشه. اما ثروت الان در دنیا اکثرش دست سبک مغزان کره زمینه، و الا اگه ثروت دست سبک مغزان نبود، دست خردمندان بود، طبق ارزیابی دانشمندان 50 برابر جمعیت فعلی کره زمین رو میشد خونه داد، زندگی کامل داد، یه دختر بی شوهر نمیمون،
یه فقیر در دنیا پیدا نمیشد، یه بیمرکب در دنیا پیدا نمیشد، یه تهیدست در دنیا پیدا نمیشد. اما 80% ثروت زمین دست صفیان و سبک مغزانه که نه دلشون برای انسان میسوزه نه در ارزیابی آدمای درست دیان. اما قرآن میگه سبک مغزان هم نباید گرسنه باشن. ورزقوهم فیها، از ثروتی که مربوط به شما خردمندانه شکمشون رو سیر کن، وکسوهم، بدنشون رو هم بپوشانید. یک سفیه سبک مغز نباید گرسنه بمونه، نباید برهنه بمونه. و در پایان آیه هم می‌فرماید و قولوا لهم قولا معروفا، تحقیرشون نکنید، شخصیتشون رو نشکنید، با زبانتون سرزنششون نکنید، با سخنان ناروا تو سرشون نزنید. اگر بنا شد با این سبک مغزان سخن بگویید، قولوا لهم قولا معروفا، با کلام پسندیده، با گفتار پسندیده، با استخدام کلمات زیبا با اونها حرف بزنید. امیرالمؤمنین داشتن سخنرانی میکردن، یه سبک مغز وسط منبر امیرالمؤمنین بلند شد، گفتش که خدا بکشتت که چقدر در سخنوری مهارت داری. مردم اومدن حرکت کنن، بهش حمله کنن. امیرالمؤمنین به مردم فرمود این آقا با زبانش به کی حمله کرد؟ گفتن آقا به شما. فرمود به شما چه دارید حرکت میکنید؟ به چند نفر در این جلسه حمله کرد؟ گفتن آقا به یه نفر. فرمود خود چند نفر چرا میخوان بیرزین سرش؟ طرف او شما نیستی؟ بلند شد برگشت به من گفت خدا بکشته، اما من به او نمیگم خدا تو خودتو بکشه، من این حقو ندارم بگم، شما رهاش بکنید بیشین سخنرانی من تمام بشه، ممکنه در او اثر مفید بگذاره. اثر مفیدم نگذاش، بازم با من درگیر بود، با من که جنگی نکرده، با زبانش داره به من حمله میکنه، من از او گذشت میکنم. با سبک مغزان هم به نیکی سخن بگویید، پسندیده سخن بگویید، توهین به اونها نکنید. فکر نکنید سبک مغز هرچی دلتون میخواد بهش بگید. فرهنگ خدا فرهنگ ادبه، فرهنگ خدا فرهنگ احترامه. از مقابل حضرت مسیح تو بیابان یه خوک رد شد، مسیح برگشت به خوک گفت مر به سلامه، ای خوک برو از آفات و بلاها در امان باشی. حواریون به مسیح گفتن شما که دانستین حیوان خوکه، چه عیبی داره آدم حیوان رو به تحقیر برانه، دوتام بار حیوان بکنه، یه چهار تا حرف نابابم به حیوان بزنه؟ فرمود خوک. از این که ما با زبونمون بارش کنیم حرف ناباب بزنیم، ناسزا بهش بگیم، هیچی نمیفهمیم. ولی ما که میفهمیم و انسانیم، چرا به یه موجود زنده حرف ناباب بار بکنیم؟ ما چرا زشت بگیم؟ ما چرا بد بگیم؟ خداوند متعال این زبان رو در دهان ما نگذاشته برای بدگویی، برای زشتگویی، برای تحقیر حیوانات. یه میتی رو دفن می‌کردن، خود پیغمبر اکرم هم دفنش کرد، قوم خویش هم نبود با پیغمبر، فقط پیغمبر می‌خواست به مردم بگه میت مؤمن هم احترام داره، تا جایی که من پیغمبر هم لازمه به بدن میت مؤمن احترام کنم. بعد فرمودن لحد بید، لحد رو چیدن. وقتی لحد چیده شد، پیغمبر از قبر اومدن بیرون، دقت کردن دیدن درزای لحد بازه، چون سنگا اونقدر عرضش صاف نیست که به هم میزون بشه. فرمودن خاک گل کن، خاک گل کردن. فرمودن خورده خورده گلو بدین به من. درزای لحدو با دست مبارکشون با گل گرفتن. گفتن آه چه رنگم مایه میذاری، بی بالا خاک بریزیم روش، حالا درزای لحدم یه مقدار خاک بریزه رو جنازه میت. فرمود او مرده، پروندش تمام، ما زنده ایم، وظیفه داریم کاری که میکنیم محکم کاری کنیم، کار درست انجام بدیم، کار میزون انجام بدیم. من لحد رو چیدم، باید درزاشو بگیرم. فقهای ما فتوا دادن درسته که سگ ارزش نداره، خوک ارزش نداره، یه حیوانه، ولی درباره حیوانی دروغ گفتن حرامه. نه به خاطر اینکه حیوان ارزش داره، نه، دروغ حرامه علیه یه حیوان باش، علیه یه دشمن باش. ناسزا حرامه، نه به خاطر اینکه حیوان نجس العین ارزش و احترام داره، نه، به خاطر اینکه انسان باید محترمانه عمل بکنه. این نماز میت هم خیلی بار ادبش بالاست، خیلی. جنازه ای رو گذاشتن، اتفاقا کسی میخواد بهش نماز بخونه که از آلودگیاش خبر داره، میدونه صاحب این جنازه ورقباز بوده، عرق‌خور بوده، بد بوده، فاسد بوده، ولی تشییع کنندگان نمیدونن. نماز میت رو خدا واجب کرده، به اون نماز خونی که عالم به وضع میته. میگه وایستادی نماز بخونی، تو تکبیر چهارم من خدا دارم نمازتو گوش میدم، اینی که بهت گفتم بگو، بگو اللهم لا نعلم منه الا خیرا، خدایا من فقط از این مرد خوبی سراغ دارم، خوب حرف بزن در حق مرد. تو نماز نگو خدایا من میدونم این بیچاره مشروب خور بوده، بدبخت قمارباز بوده، آدم عوضی بوده، حالا مرده، بیا بیا مرزش. میگه حرام آب روی میتو ببر، چون مردم نمیدونن، ولی تو میدونست. بگو لا نعلم منها الا خیر، بعدم با اگر بگو ان کان مسیئن، خدایا اگر بدی داره من نمیدونم، اگر تو چه میدونی، شاید همین قمارباز مشروب خور پد 10 دقیقه به مردنش اشکش ریخته گفته خدایا از اون کارایی که کردم غلط کردم، خدا آمرزیده باشه. پس اگر بگو، اگر بدی داره او رو ببخش، اگر نیکوکار به نیکیش اضافه کن. و قولو لهم قولا معروف، این آیه اول. آیه دوم در سوره مبارکه بقره است، آیه 83، که در اون آیه پروردگار عالم نزدیک به 10 مطلب رو مطرح میکنه. یکی از مهمترین مطالب آیه مسئله زبانه. میتونید خودتون در سوره مبارکه بقره ببینید، در یه جلسه خدا بخواد اون آیه رو براتون توضیح میدم. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن کاری نکردی، نچینی گل ز باغ زندگانی، گر از پای برون خاری نکردی، تو را از روز آزادی چه حاصل، که رحمی بر گرفتاری نکردی، ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که خود دفع ستم کاری نکردی، شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی، کسی در سایه لطفت نیاسو، به عالم کار دیواری نکردی.
سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ نهایت شقاوتشون رو ارتش بنی امیه به کار گرفتن، در کشور خودمون رسم میگن نگذارید زن و بچه بیان جنازه رو ببینن، چهره در گذشته رو ببینن، اگرم چشمشون بیفته ناله بزنن بقیه میان زیر بغلشون رو میگیرن، با محبت برشون میگردونن. اما این جنایتکاران این 84 زن و بچه رو وقتی میخواستن از کربلا ببرن همه رو آوردن کنار میدان کربلا، دختر امیرالمؤمنین اومد زیر بغل اون بدن قطعه قطعه رو گرفت روی دامن گذاشت، در حالی که زار زار گریه میکرد چشمش به زین العابدین افتاد، دید روی مرکب حالت جان کندن به خودش گرفته، بدن ابی عبدالله رو روی خاک گذاشت، اومد رو به روی زین العابدین، ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، چرا با جان خودت داری بازی میکنی؟ صدا زد عمه جان مگه این بدن حجت خدا نیست که قطعه قطعه و بی سر روی خاک افتاده؟ بعدم یه جمله به عمه گفت خیلی قلبو میسوزونه، صدا زد عمه جان گمان میکنم این مردم ما رو مسلمان نمیدونه.